دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ادامه اعتراضات و سرکوب‌های خشن و مرگبار در ایران به ویژه در شهرهای کردنشین. تیم فوتبال ایران در نخستین بازی در جام جهانی در قطر با 6 گل خورده مغلوب تیم انگلیس شد که سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد ادامه اعتراضات و سرکوب‌های خشن و مرگبار در شهرهای کردنشین کشور گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با سیروان منصوری، روزنامه‌نگار، و درباره وضعیت امنیتی در شهرهای کردنشین با او به گفتگو نشستیم.
چه بخوام به صورت کلی وضعیت رو بگم، اعتصابات همچنان در شهرهای مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر، دیواندره، سنندج، کامیاران، دهگلان، جوانرود، پاوه، ایلام، آدنان و چندین شهر دیگه به صورت کلی و جزئی ادامه داره. این ششمین روز متوالی است که مردم در اعتصاب هستند. در خیلی از شهرها برق، آب و اینترنت قطع شده. دسترسی مردم به دارو، به مواد غذایی بسیار سخت است، به علت اینکه خیلی از مغازه‌ها بسته هستند و همین که الان وضعیت امنیتی به صورت جدی در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، جوانرود، چندین شهر دیگه میلیتاریزه هست از سوی نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی. همچنین در خیابون‌ها مردم همچنان در حال اعتراض هستند و زد و خوردها بین مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی ادامه داره. و همچنین در طبق آخرین اخباری که به ما رسیده، در طول 24 ساعت گذشته دست کم 13 نفر در شهرهای کردستان کشته شدند. در جوانرود 7 نفر، در پیرانشهر 4 نفر، در دهگلان 1 نفر و در بوکان هم 1 نفر کشته شدند و همچنین تعداد زیادی زخمی وجود داره. بسیاری از این زخمی ها دسترسی به مواد بهداشتی و دارویی ندارن از ترس اینکه دستگیر نشن، در روستاها و حاشیه شهرها به صورت ابتدایی مداوا میشن. این وضعیت کلی بود تا این لحظه خدمتتون عرض کردم.
آقای منصوری، پرسش مهم اینه که چرا سرکوب ها در این مناطق این چنین شدید شده؟
ببینید، خب به این علت هست که همیشه حکومت متاسفانه دیدش نسبت به کردستان امنیتی بوده و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و مطالبات اونها رو به شکل سرکوب پاسخ داده و همچنین اینکه ترس از این داره که به علت اینکه این مطالبات و این خیزش ها در کردستان ریشه‌دار بوده. ما مثلا به عنوان مثال می‌بینیم در سال 84 در جریان کشتن شوانه سید قادری در مهاباد تمامی کردستان اعتصاب بود. از این می‌ترسه که این اعتصابات گسترش پیدا بکنه به بقیه شهرها و این نوع مبارزه و روش مبارزه مردم و کردستان کپی بشه و اون شهرها هم بتونن کنترل رو از دست حکومت خارج بکنن و این به سمت سقوط حکومت میره. در هر صورت سعی می‌کنه که از این مسئله جلوگیری بکنه و نذاره که گسترش پیدا بکنه به شهرهای دیگه و مسئله رو امنیتی کرده به جای اینکه به مطالبات به صورت واقعی جواب بده.
آقای منصوری، نماینده مهاباد از کشته شدن 11 نفر تنها در مهاباد خبر داده. پیرانشهر و جوانرود هم و دیگر شهرها تعدادی کشته داشتن. این تعداد اعلام شده تا چه حد از دیدگاه شما به تعداد واقعی کشته شدگان نزدیکه؟
ببینید، به اعتقاد ما شاید بیش از اینی هم باشه که آقای محمودزاده اعلام کردن، به این علت که بسیاری از اینها نتونستن یا اسامیشون بیرون نیامده یا اینکه هنوز تصویری از اونها نیست. مثلا به عنوان مثال بگم، در در شهر کوچیکی مثل دیواندره در 3 روز گذشته در یک روز 6 نفر کشته شده، بیش از 50 نفر زخمی. به صورت کلی در 3 روز گذشته ما آماری که به ما رسیده بیش از 45 نفر کشته شدند. ولی همین که حکومت هم سعی میکنه بسیاری از این جنازه ها رو به صورت شبانه بدزده، از بیمارستان ها بدزده، یعنی از سطح خیابون ها بدزده و اونها رو مخفیانه دفن بکنه، بنابراین از برخی از اینها اصلا نشانی و اطلاعاتی در دست نیست. من فکر میکنم آمار بیش از این حد است و آمار غیر رسمی هم در 3 روز گذشته نزدیک 40-45 نفر کشته رو در شهرهای کردنشین نشون میده.
آقای منصوری، همون گونه که خودتون هم اشاره کردید، مشکلات بسیار جدی در تامین نان، آب، برق، گاز و به ویژه در این شرایط جنگی کمبود دارو منتشر شده. حالا کمبود دارو و وسایل پزشکی تا چه حد به مرگ زخمی ها میتونه بیانجامه؟
ببینید، خیلی خیلی مهم هست، چون بسیاری از اینها همونطور که خدمتتون عرض کردم در شرایط غیر استاندارد و ابتدایی توسط افرادی مداوم میشن که اینها دانش بسیار کمی از پزشکی دارن و همین که وسایل پزشکی و همین که دارو بسیار نایاب هست. به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم آسپرین، قرص آسپرین که بسیار بسیار چیز پیش پا افتاده و در دسترسی هست، اکنون از شهرهای دیگه به مناطق کردنشین قاچاق میشه، به این علت که پیدا نمیشه. این باعث میشه که اون مریضهایی و اون مجروحایی که جراحتشون خیلی عمیق هست، به علت عدم دسترسی به آنتیبیوتیک و داروهای لازم، این مشکلشون حاد بشه، عفونت بکنه و امکان مرگ بسیاری از اینها در وجود داره. همچنین اینها در مراکز غیر بهداشتی، مراکز غیر درمانی مثل روستاها و جاهای دورافتاده نگهداری میشن، به این علت که ترس از این است که دستگیر بشن. تمام اینها باعث میشه که هم شرایط زیستشون، هم شرایط نگهداریشون و هم شرایط رسیدگی به اینها در یک وضعیت غیر بهداشتی و غیر پزشکی باشه و این امکان مرگ مجروحان رو به شدت افزایش میده.
از سیروان منصوری، روزنامه‌نگار، میشنیدیم. در ادامه گفتگویی داشتیم با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. همن سیدی نخست به این پرسش پاسخ میداد که چرا اکنون سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین به اوج خود رسیدند.
به این دلیل که نقطه آغاز این اعتراضات میدونید در سقز بود، در زادگاه مهسا ژینا امینی. بعد در شرایطی که ما داشتیم روزای اعتراض رو میشمردیم و به صورت پراکنده در شهرهای دیگه بعضی وقت تو اسامی شهرهایی مطرح میشد که اعتراضاتی هست، در تمامی اون روزها بی وقفه اسم سنندج رو میشنیدیم. یعنی سنندج در تمامی این شهرها توقف نکرد و در نهایت جاهایی مثل مهاباد، مثل جوانرود، پیرانشهر، قبل از آنها بوکان، قبل از آنها اشنویه، شرایط اعتراضی رو به نقطه عطف انقلابی رساندند. یعنی در واقع میتونیم بگیم در این 60 و اندی روزی که از کشته شدن زنده یاد مهسا ژینا امینی گذشته، کردستان هم آغازگر بوده، هم ادامه دهنده بوده، هم اوج گیرنده اعتراضات بوده. به نظر من این روند سری ایستادن نداره. تمام مشخصاتی که امروز از شرایط سرکوب ذکر میشه، تمام گزارشاتی، تصاویری که منتشر میشه از اعزام نیروهای فوق عادی برای شهرهای کردنشین، برای کردستان، این تصاویر رو ما هفته ده روز پیش هم داشتیم و با توجه به اون تصاویر و توجه به این گسیل نیروها بوده که این حرکت ادامه داشته و به امروز رسیده. تصور من بر اینه که مردم الان واقعا تصمیم خودشون رو گرفتند در هر شهری که جنایت میشه بلافاصله در شهرهای دیگر، مثلا امروز اسم جهانرود رو شنیدیم، چند روز قبل اسم پیرانشهر، قبل از آنها اشنویه، قبل از آنها دیواندره، یعنی به نحوی دور برداشته، اوج گرفته که به نظر من این اعتراضات سر ایستادن نداره.
آقای سیدی، در کنار این سرکوب‌های مرگبار، حمله همزمانی از سوی سپاه به احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان و حمله ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه انجام میشه. از دیدگاه شما آیا این، یعنی شما می‌بینید رابطه بین این دو حمله رو؟
دو کشور در حال حاضر، دو حکومت اسلامگرای ترکیه و اختلافات بسیار متعددی با هم دارن، اما قبلا در یک حوزه مشخص در سرکوب کردها با هم موضع مشترک داشتن، الان به صورت تخصصی بر سر شعار زن زندگی آزادی با هم برای سرکوب متفقند. ببینید، این شعار قبل از اینکه در تهران، در ایران، در کردستان ایران شنیده بشه، در ترکیه شنیده شده. این شعار برای حکومت ترکیه بسیار آشنا، همزمان بسیار آزاردهنده است. ترکیه الان در شرایط خفقانی قرار داره که نگران سرایت یا سرریز شدن اعتراضات از مرزهای ایران به مرزهای ترکیه است. مخاطبین اونا کیان؟ در وهله اول کردها، سر دادن شعار زن زندگی آزادی یا ژنژیان آزادی، چیزی که ترکیه حتی در آن سوی مرزا هم در رژاوا هم نمیدونه تحملش کنه، چه برسه به که احیانا این صدا رو مجددا در خاک ترکیه بشنوه. به نظر من حمله همزمان نیروهای جمهوری اسلامی و ترکیه به کردها در شمال سوریه و در کردستان عراق هدفمند هماهنگی شده است، اما در این لحظه همزمان بگم هر دو کشور هم نتونستن وارد فاز عملیات زمینی بشن، برای اینکه نگران عواقب بسیار سنگینش هستند. ببینید تمام سرکوب‌هایی که در ایران در داخل ایران حتی صورت میگیره، همین مهابودی که شما اشاره کردید منجر به این شد که مثلا وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان بده. حتی امروز در عراق در پی حمله جمهوری اسلامی، حمله موشکی به پایگاه احزاب کردهای ایران، کسی مثل قیس خزعلی که از نزدیکان جمهوری اسلامی صداش در اومده به این حملات رو محکوم کرده. در واقع شرایط چنان هم که تصور میشه برای حمله به حمله های برون مرزی برای ترکیه و جمهوری اسلامی مساعد نیست و آنها از سر ناچاری تاکنون متوسل شدن به این تاکتیک.
آقای سیدی، برگردیم به سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین کشور. این اعلامیه ماموستاها و همچنین مولوی عبدالحمید و شماری از رهبران محلی در مورد خواست توقف سرکوب‌ها در شهرهای کردنشین و احتمالاً در بلوچستان تا چه حد میتونه از شدت سرکوب‌ها بکاهه؟
نمیدونم که از شدت سرکوب‌ها میتونه کاهش بده یا نه سرکوب‌ها رو کاهش بده، اما در میزان وحدت و انسجام مردم و بیشتر نزدیک کردن مردم به همدیگر طبعاً تأثیرگذار خواهد بود. لایه‌های مذهبی جامعه هم به این حرکت اضافه میشن. یک توضیح بسیار کوچک بدم که در کردستان بسیاری از ملاها، بسیاری از ماموستاها خودشون از فعالین جنبش ملی و آزادی خواهی بودند و سابقه گرایش به اسلام افراطی در کردستان ایران تقریبا معادل صفر است. جالب بدونید که قبل از انقلاب خود صفر بود، یعنی موقعی که انقلاب سال 57 صورت گرفت ما حتی یک زندانی سیاسی، یک فعال سیاسی قبل از انقلاب در کردستان نداشتیم. از این لحاظ تا اندازه شرایط کردستان و بلوچستان با هم فرق میکنه، اما نقطه مشترکشون این است، این مواضع از طرف افراد مذهبی، شخصیت‌های مطرح مذهبی باعث انسجام بیشتر مردم میشه، باعث گرایش بیشتر طیف‌های سنتی و مذهبی جامعه به اعتراضات میشه و به نظرم نقش بسیار مثبتی داره.
پس به گمان شما سرکوب‌ها قادر نخواهد بود که اعتراضات را حداقل در مناطق کردنشین خاموش کنه؟
به شرط رساندن صدای سرکوب شده ها به جهان و حمایت ضمنی مردم سایر مناطق از کردستان، به نظر من این سرکوب ها نه تنها فروکش نخواهد کرد، نه تنها تمام نخواهد شد، بلکه به زودی به سایر مناطق ایران سرایت خواهد کرد. هرچند سایر مناطق ایران هم فعال هستند، اما نه به این شدت کردستان. تصور میکنم در روزها و هفته های آینده با همین شدت شاهد سرایت این اعتراضات به سایر مناطق ایران هستیم. و اجازه بدید اینو عرض کنم، من احتمال میدم که اعتراضات به مرزهای خارج از ایران حتی به ترکیه که بهش اشاره کردیم برسه.
از همین سیدی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. رادیو فردا همچنین دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را درباره گسترده شدن اعتراضات و همزمان تشدید مرگبار سرکوب‌ها جویا شده است.
می شود گفت که اعتراض به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، به ویژه در کردستان. می شود گفت امروز کردستان فردای ایران است، یعنی هم اعتراضات پیشرفته تر و هم سرکوب بیشتر. اون چیزی که ما در تابلوی کردستان می بینیم می تواند امتداد اعتراضات و آینده اون در سراسر ایران باشه. همینجا اجازه بدید من تقدیر بکنم از هوشمندی احزاب کردی که علارغم همه حملات موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی کرد به پایگاهاشون، که خانواده های زیادی در اونجا هم زندگی میکنن، اما در تله جمهوری اسلامی نیفتادن و صبوریشون رو حفظ کردن. الان هم اگر مردم ایران میخواهند از مهاباد، از دیگر شهرهای کردستان که بیشترین کشته ها رو در این روزها دادن، ببینید آمار کشته ها بنا به آماری که محافل حقوق بشری میدن دیگر مرز 400 نفر هم گذشته که حدود 60 نفرشون زیر 18 سال دارند. حالا اگر مردم میخوانند مردم کردستان حمایت کنند، این حمایت یعنی مشغول کردن نیروهای سرکوب در شهرهای خودشون، یعنی مردم بقیه بخش‌های ایران به این طریق میتوانند به مردم کردستان کمک کنند که اونا هم به تجمعاتشون، اعتراضاتشون ادامه بدن. گفتم تبدیل به بخشی بخشی از زندگی شده. دانشجو میرن دانشگاه، حالا سر کلاس میرن یا نمیرن، بعدن کلاس‌های دایر میشه و دوباره میان در سلف سرویس اعتراض میکنن، میان کف دانشگاه اعتراض میکنن، بعدن سر کلاس میرن دوباره میان، یعنی اصلا تبدیل به بخشی از زندگی شده. کارمندها میرن سر کار، گروه با اس که میان خونه میان و در محل زندگیشون یا در محلات اعتراض میکنن. بنابراین حالا در کردستان این نکته‌ای هم که اخیراً اتفاق افتاد، حمایت ماموستاها بوده از مردم کردستان و اینکه در صف مردم قرار گرفتن. البته اکثر ماموستاها در صف مردم بودن از قبل و این باعث یه نوع همبستگی بیشتر میشه، مرزهای مذهبی غیر مذهبی در اینجا پاک میشه. من یاد لهستان میفتم که کلیسا از جنبش کارگری حمایت میکرد در برابر حزب کمونیست و این باعث همبستگی بیشتر و رشد جنبش بود. مسئله دیگری هم که میشود بهش اشاره کرد اینی که بخشی از ذهنهای معترضین داره به صورت یک وجدان جمعی در میاد، حالا نمیگم غالبه در اکثریت، ولی داره به این سمت میره که از تراکت و شعار و تظاهرات داره به سمت و از سنگ به سمت کوکتل مولوتوف میره. این فضایی است که جمهوری اسلامی داره تحمیل میکنه، یعنی وقتی حکومتی صدای صندوق رأی رو نشنید مردم به خیابان آمدن، تو خیابان اومد صدای مردم رو نشنید، سرکوب کرد، به سمت مقابله رفتن، فقط شعار نمیدادن فرار بکنن، مقابله کردن. حالا وقتی سرکوب میشن ممکنه دست به کوکتل مولوتوف ببرن که این داره اتفاق میفته. ما در همین استان کردستان دیدیم دفتر نمایندگانی که حکم اعدام معترضین رو امضا کرد بودن آتش زدن. بذارید در پایان شعر خانم رسمقی رو یادآوری کنم که طوفان از تفنگ فرمان نمیبرد، تفنگ طوفان را فرو نخواهد نشان. واقعا با سرکوب با گلوله نمیشود با امواج مردم مواجه شد.
خب حالا این سوال پیش میاد که روشی که حکومت در 3 ماه اخیر به کار گرفته، حتی برخی از سران حکومت تاکید کردند که باید سرکوب ها شدت بگیره به منظور اینکه به اعتراضات پایان داده بشه برای همیشه. حالا از دیدگاه شما این پیشنهاد و این توصیه ها و تاکید ها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟
حرکات فرسایشی هر قد طول بکشه نیروی سرکوب رو ضعیفتر و ترس‌زده تر و هراس‌زده تر میکنه و الان این اتفاق داره میفته. از اون طرف عدم انعطاف رهبر نظام آقای خامنه‌ای هم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده. تو این جبهه پایداری ها طبق اخباری که امروز به بیرون درس کرده حتی طرح‌های ماجراجویانه تری داشتن، گفتن ما باید ساکت کنیم این حامد اسماعیلیون رو. ببینید اینا در داخل امروز رکورد تخلیه چشم در بیمارستان فارابی شکست در طول سالیان طولانی. حتی نمایندگانی که در همین مجلس نظارت استثنایی هستن، جلال محمودزاده نماینده مآباد میگه که 11 نفر با گلوله جنگی پلیس کشته شدن، نیروهای نظامی کشته شدن. حالا من نمیدونم اینا انتظامی هم بسیج هم سپاه هم، خودش رسما داره میگه. بنابراین این جنگ فرسایشی، این منازعه فرسایشی به ضرر حکومت و به نفع مردم در حرکت هست. این چیزی نیست که حکومت متوجه نشه. نیروهای امنیتی اتاق فکرشون رسما میگه ما دچار فلج تحلیلی شدیم، این جدال بازنده هاست، این شورش بازنده هاست. اینها به علت رفتاری که جمهوری اسلامی در این 14 داشته، همه اقشار رو به جز طیف هوادار خودشون تبدیل به بازنده کردن. یعنی در اقتصاد اکثر مردم بازندن، در آزادی های سیاسی همینجور، آزادی های اجتماعی همینجور، رشد شغلی، این که شما بدون گزینش و حراست بتونید شغل بر اساس استعدادتون رشد بکنید، این رو هم سوزوندن. یعنی مردم در همه جا احساس بی آیندگی میکنن، بنابراین چیزی برای از دست دادن ندارن و ما میبینیم استان کردستان پیشگام این مسئله بوده. از تبعیض این جنبش شروع شد، در کردستان داره ادامه پیدا میکنه و آرزو میکنم که یک روزی ما یک رئیس جمهور کرد داشته باشیم.
خب آقای علیجانی، بجز شیوه سرکوب، از دیدگاه شما آیا حکومت گزینه‌های دیگری پیش رو داره که مایل باشه اونها رو انجام بده؟
ببینید حکومت اگر یک حکومت نرمالی بود باید صدای مردم رو میشنید، حتی مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که عقب نشینی بکنه. الان مصلحت نظام یک طرفه و دوگمه‌های ایدئولوژیکش و سرسختی و لجبازی پیرمردانه خامنه‌ای یک طرفه. یعنی حکومت اگر مصلحت خودش رو هم بخواد باید عقب نشینی بکنه. در چی؟ مثلا در حداقل چیزایی که تو جنبش سراسری حجاب اجباری زیر سوال رفت، اصلا کوچه و خیابان رو فتح کردن زنان. این رو حکومت حتی در جداسازی جنسیتی سلف سرویس های دانشگاه هم داره سختگیری میکنه، یعنی چنان داعشی و طالبانی داره برخورد میکنه که کف و سقف مطالبات به هم چسبیده. یعنی شما برای اینکه مثل یک ساندویچی و رستورانی که دانشجوی دختر و پسر میتونن راحت برن بشینن، سالن سینما و تئاتر که برن کنار هم بشینن، تو دانشگاه اینا رو از هم جدا کردن. یعنی برای لغو این تبعیض جنسیتی یا لغو حجاب اجباری و افکار عمومی به این نتیجه میرسه باید کل حکومت بره، یعنی دوگماتیزم حکومت و جزمیت های ایدئولوژیکش سقف و کف مطالبات رو به هم نزدیک کرده. خب اگر حکومت عاقلی سر کار بود، مصلحت خودش رو در نظر میگرفت، این همه جزمیت و سرکوب رو به کار نمیبرد. بنابراین راه های مختلفی وجود داره، ولی حکومت چشم گوشش رو بسته و همونطور که گفتم عدم انعطاف رهبر نظام پاشناشیلش شده. حکومت فکر میکرده این اعتراضات رو میتونه جمع کنن، جمع نشده. حالا هنوز زور مردم هم در حدی نیست که حکومت رو جمع بکنن، ولی این کشمکش و این فرسایش به نفع مردم و به ضرر حکومت در جریان هست و تجربه تاریخی نشون داده که این کشمکش ها با غلبه اکثریت مردم بر اقلیت زورگو به پایان خواهد رسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمعی از حقوقدانان ایرانی بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از مقامات بین المللی خواستند تا جمهوری اسلامی را وادار به توقف کشتار کودکان در اعتراضات اخیر کند. کیانوش فرید.
کشتار کودکان در ایران همزمان با ادامه و گسترش اعتراضات در ایران، تعدادی از وکلای ایرانی با انتشار یک بیانیه نسبت به کشتار کودکان و تعهدات حقوق ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده است که با وجود تعهدات داخلی و بین المللی، ابعاد فاجعه انسانی رخ داده علیه کودکان طی دو ماه اخیر در ایران بسیار وسیع و سازمان یافته بوده است و متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی در جهت پیگیری، تعقیب قضایی، مجازات مرتکبان و جبران خسارات از قربانیان و خانواده های آنها و همچنین جلوگیری از تکرار موارد مشابه اتخاذ نکرده است. حسین احمدی نیاز، وکیل و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا.
با توجه به این که در جریان جنبش و انقلاب زن، زندگی، آزادی، رژیم جمهوری اسلامی ایران تمام استانداردها، کنوانسیونها، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در باب کودکان را نقض و پایمال کرده، به نحوی که در این مدت بیش از 50 کودک کشته، صدها کودک بازداشت غیرقانونی شدند، کودکان زیادی مصدوم و مجروح شدند، ما از مقامات بین المللی مثل دبیر کل سازمان ملل، رئیس و اعضای کمیته حقوق کودکان سازمان ملل، رئیس و اعضای شورای حقوق بشر و مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد درخواست کردیم بلافاصله به این موضوع ورود پیدا بکنن. درخواست کردیم حسب تعهدات داخلی و بین‌المللی که ایران نسبت به کودکان داره، بایستی مسئولیت پذیری خودش رو اعلام بکنه، بایستی سازوکار فوری ایجاد بشه که بلافاصله دولت ایران رو وادار بکنن که دست از خشونت علیه کودکان برداره، به تعهدات بین‌المللی خودش در این زمینه عمل بکنه، خواستار تعقیب یک محاکمه و مجازات مرتکبان، مسببان و آمران و مأمورین کشتار کودکان شدیم، خواستار تشکیل فوری یک مکانیسم بین المللی مؤثر و ذی‌صلاح جهت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات خصوصا در باب کودکان شدیم، درخواست کردیم مکانیسم‌های بین المللی برای عدالت خواهی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه، از یونیسف درخواست کردیم به تعهدات خودش در باب ایران عمل بکنه و دولت ایران رو ملزم و مکلف به پذیرش این تعهدات بکنه، چون یونیسف در ایران دفتر داره و وظیفه داره به تکالیفش عمل بکنه، نبایستی ساکت از کنار این جنایات عبور بکنه.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیست همزمان با روز جهانی کودک در 20 نوامبر نسبت به خشونت و کشتار علیه کودکان در خاورمیانه هشدار داد. صندوق حمایت از کودکان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 580 کودک در درگیری ها در خاورمیانه جان باختند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته است که به شدت نگران گزارش‌های مربوط به کشته شدن، زخمی شدن و بازداشت کودکان در ایران است و بنابر آمار این صندوق و سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیر تاکنون دست کم 50 کودک کشته شدند. در گزارشی که یونیسف به مناسبت روز کودک منتشر کرده آمده است که آخرین مورد از چنین تلفات وحشتناکی کیان 10 ساله بود که در حالی که با خانوادش در خودرو بود به ضرب گلوله کشته شد. یونیسف تأکید کرده است که این مرگ‌ها وحشتناک است و باید متوقف شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران اما هنوز با همه شواهدی که موجود است این جنایات را به گردن نمی گیرند و ادعا می کنند که این کشتار به دست دشمنان خارجی صورت گرفته است.
دکتر هاشم موسوی رئیس یک بیمارستان در گرگان در نامه‌ای به نظام پزشکی گلستان از هجوم و حمله 30 تا 40 مامور گارد ویژه و لباس شخصی به بیمارستان و ایجاد وحشت روایت کرده. اما مگر نه اینکه بیمارستان از دید قانون منطقه مصون محسوب می شود. دکتر محمد کاظم عطاری:
این مسئله بارها و بارها در کنوانسیون های متعدد بین المللی گفته شده و حتی به دلیل اینکه دولت ها نتونن به عنوان جنگ و مسائل دیگه از این بخوان شونه خالی بکنن، در کنوانسیون 1947 ژنو و معاهدات تکمیلی اون در 1977 به وضوح این گفته شده که به هیچ عنوان چه در جنگ های داخلی، چه در جنگ با کشورهای دیگه، چه در سرکوب معترضین هیچگاه نمیتونن این نیروها وارد فضاهای بیمارستانی و فضاهای درمانی بشن و این به عنوان خط قرمز هست. به همین دلیل هم هست که هر کشوری هم حتی اگر حمله هوایی هم انجام میده هیچگاه به گردن نمیگیره که این رو من انجام دادم. اما داریم میبینیم که به وضوح این نیروها با آرم و مشخصات کامل دارن وارد بیمارستانها و مراکز درمانی میشن، میشکنن، میزنن و مجروحین و مصدومین و حتی جنازه ها رو هم با خودشون میبرن و این برخلاف تمام عرف بین الملل و حتی قوانین مصرح در قوانین بین المللی و کنوانسیون های جهانی.
آقای دکتر عطاری، دکتر هاشم موسوی در این نامه تاکید کرده که برخی از نیروها واقعا در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می رسیدن و چنان تهاجمی و آتش به اختیار بودن که اگه کسی رو میدیدن باتون بر سرش فرود می آوردن و حتی به گفته او از فرماندهانشون هم پیروی نمی کردن و به سختی فرماندهان میتونستن اونها رو کنترل کنن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
نامه آقای دکتر موسوی حاوی نکات بسیار مهمی هست. خب ما تا حالا دیده بودیم که افرادی که حمله میکنن و نیروهای سرکوب واقعا مثل زامبی ها و خارج از اراده انسانی حالت وحشیانه ای دارن در حملاتشون، اما وقتی ایشون به عنوان یه پزشک اینها رو با چشم خودش میبینه و بیان میکنه که اینها حالت روحی روانی طبیعی ندارن، این بسیار جای بررسی داره. خب افرادی که وارد بیمارستان ها میشن یا فضاهای دیگه و فقط میزنن، میکشن، میشکنن و حتی گفته شده که از فرماندهانشون هم حرف شنوی ندارن، این نشون میده که نیروها رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن. نیروهایی که به ظاهر آتش به اختیار هستن ولی مسلما دستوراتی به اینها داده شده که چشمتون رو ببندید و بزنید فقط، و نیروهایی که به ظاهر نقش فرماندهی رو عمل میکنن و اینها افرادی هستن که جنازه ها رو از بیمارستان ها میدزدن، مجروحین رو از روی تخت های بیمارستان ها میدزدن. یعنی این دستبندی هست که ما به وضوح قبلا میدیدیم.
آقای دکتر عطاری، دکتر هاشم موسوی نامه خودش رو و شرح واقعی رو که روایت کرده خطاب به سازمان نظام پزشکی استان گلستان نوشته. سوال از شما اینه که با توجه به اینکه واکنش سازمان نظام پزشکی و نهادهای مسئول به این واقعه هنوز گزارش نشده، شما تصور میکنید از دست نظام پزشکی گلستان چه برمیاد وقتی که نظام پزشکی مرکز فراخوانی داده بود در مقابل این ساختمان، هم دربهای اون رو بستند همین چندی پیش، هم به پزشکانی که اونجا تحصن کرده بودن گاز اشک‌آور شلیک کردن، هم گلوله شلیک کردن و همین که بنا به آنچه شاهدان تعریف کردن یک خانم دکتر رو با موهاش کشان کشان روی زمین با خودشون بردن. حالا فکر میکنید که از دست نظام پزشکی گلستان چه برمیاد و چه خواهد کرد؟
واقعیتش این هست که خب به هر حال نظام پزشکی شهرستان ها هم در حد خودشون اختیاراتی دارن، اما متاسفانه کار مسئولین نظام پزشکی در حال حاضر این شده که بیان و مراجعه بکنن به افرادی که آسیب دیدن و اونها رو آروم بکنن تا بیشتر اعتراض نکنن. یعنی به جای اینکه یک تشکل صنفی صدای معترضینی باشه که در اون سازمان و در اون مجموعه هستن، کارش خاموش کردن صدای اینها هست. خب سازمان نظام پزشکی مرکز هم برایندی از نظام پزشکی های شهرستان هاست. به همین دلیل اگر واقعا اون مسئولینی که الان هستن در نظام پزشکی ها بخوان اقدامی بکنن و باید این اقدام رو بکنن، چون وظیفه اینها این هست بر اساس اساسنامه ای که یک مجموعه صنفی داره، اگه بخوان اقدامی بکنن میتونن و باید انجام بدن، چرا که برایند همین صداهای شهرستان هاست که نهایتا در نظام پزشکی مرکز به عنوان مجموعه که هماهنگ میکنه اینها رو بیشتر شنیده میشه. ولی در مجموع میخوام بگم که متاسفانه ما این شرایط رو شاهد نیستیم و میبینیم که در نظام پزشکی مرکز هم بعد از اون که مسئولین اون در اعتراض استعفا کردن، بله قربانگوی های دیگه ای رو بر جای اونها نشوندن که باز هم کارشون فقط خاموش کردن صدای پزشکانی هست که هم دارن در پشت جبهه دارن به مصدومین و مجروحان دارن خدمات رسانی میکنن و هم اینکه آگاهانه و شجاعانه دارن در سطح خیابان ها، اجتماع و در انظار عمومی دارن اعتراضشون رو بیان میکنن. به همین دلیل هست که این مجموعه ها باید واقعا هم صدا بشن با اعضای خودشون و این صدا رو بیشتر و بیشتر به گوش بقیه برسونن. به دلیل این که پزشکان و کادر درمان افرادی بودن که چه در جریان کرونا و اون تهدیدهایی که چه از لحاظ بیماری تهدیدشون میشد و مسائل دیگه وایستادن، جون مردم رو نجات دادن و از مرگ و میرهای بیشتر جلوگیری کردن، چه در دوران جنگ و بقیه وقتها هر زمانی لازم بوده اینها برای فداکاری و کمک رسانی حاضر و آماده بودن و الان حق اینها نیست که اعتراض اینها اینطور در سازمانهای صنفی نظام پزشکی و بقیه جاها شنیده نشه و اونها هیچ عکس‌العملی نشون ندن.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میشنیدیم. و اما تیم ملی فوتبال ایران با خوردن 6 گل از تیم ملی انگلستان در نخستین رقابت در جام جهانی قطر سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران را رقم زد. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گرچه انتظار میرفت حرکتی واضح‌تر رو به نمایش بگذارن، اما به هر حال هیچ کدوم سرود رو نخوندن و در جریان بازی هم از اتفاقات حاشیه‌ای میشه به شعارهایی که تعدادی از تماشاگران علیه مهدی ترابی سر میدادند و او رو بیشرف خطاب میکردند. من که از تلویزیون دانمارک بازی رو میدیدم به وضوح شنیده میشد این شعار و در نهایت در خود بازی هم نیمه اول که فوق‌العاده فاجعه آمیز بود و برای من سوالی که چطور کیروش ترکیبی که در برابر اروگوئه و سنگال بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن، اروگوئه رو بردن، با سنگال مساوی کردن، خیلی دست برد توی اون ترکیب در خط دفاع و در خط میانی و کاملا آشفته بود و گلهای عجیب و غریبی رو هم تیم ایران دریافت کرد و خب شکست تحقیرآمیز و سنگینیه، سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی، از در واقع یک سویه ترین نتایج انگلیس در جام جهانی هم محسوب میشه. و عجایب بازی که مثلا مارکوس رشفورد 49 ثانیه بعد از ورود به زمین به راحتی دروازه ایران رو باز میکنه و به هر حال شروعی فاجعه آمیز بود برای تیم ملی در جام جهانی قطر.
اگر نگاهی داشته باشیم تاریخچه فوتبال ایران، 1950 استانبول 6-1 از ترکیه سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ایران محسوب میشه. پس از اون 1958 میلادی بود در توکیو که 5-6 تیم ملی از کره جنوبی شکست خورد، اینک هم که 6-2 از انگلستان، اون هم در جام جهانی هم تو که شما اشاره کردین آقای رستم‌پور. یکی از وقایعی هم که در ابتدای بازی رخ داد مصدوم شدن دروازه‌بان اول تیم ملی، دروازه‌بان با تجربه علیرضا بیرانوند بود و البته گذشته از اون اصلا به نظر می‌رسید که ملی پوشان انگیزه چندانی هم نداشتن، از نظر روحیه بسیار خراب به نظر می‌رسیدن، روحیه‌شون بسیار خراب بود که می‌تونست ناشی از تحولات و وقایع ایران و شاید فشارهای روحی که قرار داشتن زیرش باشه. اینطور نیست؟
اون چه که در متن بازی اتفاق افتاد همون حادثه ای که بیرانوند با مدافع برخورد میکنه و به شدت مصدوم میشه، وقتی که مدافعی رو ناگهان در ترکیب تیم ملی قرار میده و اون دو مدافع اصلی رو نمیگذاره، خب این ناهماهنگی هم اتفاق میفته. یا به طور مثال روزبه چشمی که واقعا در حد و اندازه‌های جام جهانی نبود و علی کریمی هم هیچ بازی تدارکاتی در دوران کیروش نبوده، میتونست در جام جهانی باشه اما به عنوان یه بازیکن ذخیره. و دیدیم که ورود عزت اللهی و تغییراتی که اتفاق افتاد کمی شرایط رو در نیمه دوم تا حدودی تغییر داد، ولی این شکست‌های سنگین هم که اشاره میکنید برای خود کیروش در واقع اتفاق افتاده. با تیم ملی پرستاره کولومبیا در برابر اکوادور 6 گل رو پذیرفت و همون شب هم خب اخراج شد از اون تیم و حالا 6 گل با ایران در برابر انگلیس. اگر تغییر گسترده‌ای در برنامه‌های تاکتیکی و همچنین ترکیب تیم اعمال نکنه، تیم‌های ولز و آمریکا هم رقبای ساده‌ای نیستن، اونا هم میتونن به همین ترتیب با این حفره‌هایی که در ساختار دفاعی ایران وجود داره میتونن دروازه ایران رو به توپ ببندن. در واقع اگر مهدی طارمی که خب میشه گفت بهترین بازیکن آسیاس و یک سرگردن از همه بالاتره، اگر اون نبود که این فاجعه واقعا به مراتب سنگین‌تر بود، اما او به تنهایی تونست قدری به هر حال اختلاف رو کم کنه و اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه که 2 گل در 1 بازی در جام جهانی میزنه و اصلا اولین 2 گله ایرانی در تاریخ جام جهانیه.
نکته جالبی بود اشاره کردین آقای رستم‌پور، اما اشاره هم داشتین به بازی‌های بعد تیم ملی، ادامه راه رو چگونه می‌بینین با توجه به همون روحیه پایینی که بازیکنان دارن که حتما ناشی از وقایع کشور، جریان تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری کشور؟
بسیار آشفته بودن بازیکن‌ها، یعنی توی حتی رد و بدل توپ بسیار ضعیف ظاهر شدن، در حالی که باز در 2 بازی که اشاره کردم مقابل اروگوئه و سنگال که من خودم در ورزشگاه بودم از نزدیک بازی رو می‌دیدم، بسیار پر انگیزه، هماهنگ و پاسکاری‌های متعدد که در این بازی اثری از اون دیده نمی‌شد، به راحتی توپ رو لو می‌دادن. علیرضا جهانبخش فقط اسمش رو یدک می‌کشید که البته خیلی آقای خمسه‌پور در هفته‌ای که گذشت به جهانبخش خیلی خیلی در شبکه‌های اجتماعی واقعا هم بی احترامی شد، حمله کردن بهش و خواهرش رو هم در قزوین نیروهای امنیتی، خواهر و دامادشون رو کتک زده بودن. او کاملا همین نکته‌ای که اشاره می‌کنین متأثر از این وقایع بود، ولی جایگزینش علی قلی‌زاده هم فقط سایه‌ای از اسمش در زمین بود، واقعا هیچ حرکتی ما از او ندیدیم. از نوراللهی به همین ترتیب و بازیکنان گم بودن در زمین، غیر از مهدی طارمی که واقعا تنهایی اون کاری که باید بکنه رو انجام داد، الانم در کورس گلزنان جام جهانیه با انر والنسیا از اکوادور و همچنین بازیکن تیم انگلیس که 2 گل به تیم ملی ایران زد، تا به هر حال ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. اما تکرار این نمایش آقای خمسه‌پور تکرار شکست سنگین خواهد بود، مگر اینکه تغییر تحولی چشمگیر در متن تیم، در تاکتیک تیم و در ترکیب تیم اتفاق بیفته در 2 دیدار باقی مانده.
و آخرین سوال آقای رستم‌پور، انتظار بیشتری هم میشه داشت در این 2 بازی باقی مانده گروهی فعلا در این مرحله از ملی پوشان در ارتباط با حالا همبستگی یا حرکت اعتراضی در ارتباط با جریان تظاهرات عمومی سراسری ایران؟
به راستی این انتظار وجود داره. به هر حال باید متوجه باشن که همزمان که اونها تو زمین بودن در جوانرود، در پیانشهر، در مهاباد، رگبار مسلسل ها به روی مردم بیدفاع در حال چرخش بوده و قتل کودکان ادامه داره، هم انتظار وجود داره که در این زمینه همدلی در واقع آشکارتری، واضحتری رو نشون بدن. اینکه سرود نخوندن که خب این کار رو والیبال نشسته هم کرد، واترپولو هم کرد، بسکتبال هم کرد، فوتبال ساحلی هم کرد. بسیار باید در این زمینه واقعا حرکت دقیق‌تر و مشخص‌تری رو در برابر رسانه‌های جهانی به نمایش بگذارن و همین که در جریان بازی هم واقعا این شکست تحقیرآمیز رو طبیعتاً باید به نحوی جبران کنن از بعد فنی. ولی مهمترش، به هزاران برابر مهمتر از فوتبال، اینه که در کنار مردمشون باشن، وگرنه این فوتبالی بازیه. در نهایت قرارم نبود اینان قهرمان جام جهانی بشه، ولی از این فرصت استفاده کنن، با مردم همدلی کنن. فعلا که به نظر من هر دو رو باختن، نه همدلی خاصی با مردم نشون دادن تا این لحظه. سرود نخوندن واقعا هیچ چیز خاصی نیست، هیچ از خودگذشتگی در این حرکت ما ندیدیم. در بازی هم که خب واقعا فاجعه بودن.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تکتون.